بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت امیر شما بیننده های عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید این گفتگوی بنده با مهمان و کارشناس بزرگوار برنامه‌مون جناب استاد مصباح رو ببینید و همراهی بکنید. خیلی متشکرم از انتخابتون. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. امیدواریم که همیشه سالم و سرفراز باشید و در پناه حق انشاءالله
متقابلا. خب بحثمون در جلسه گذشته که خدمتتون رسیدیم در مورد تقابل جبهه حق و جبهه باطل آغاز شد. شما فرمودید که طبیعت زندگی ما انسان‌ها جنگیدنه برای منافعمون و اگر بر پایه اخلاق و عقلانیت پیش نریم حد پایانی براش نیست و تعرض به دیگران هم اتفاق میفته و فرمودید که اون انگیزه‌ای که میتونه ما رو کمک بکنه که هدف بدیم برای این مبارزاتمون نگاهیه که به هدف خلقت داریم، یعنی همون هدفی که خدای متعال برای ما انسان‌ها و برای کل مخلوقات در نظر گرفته، یعنی همون عبودیت، همون رفتن به سمت قرب الهی. و نکته‌های دیگه هم فرمودید که اگه لازمه خلاصه‌اش رو بفرمایید تا انشاءالله بحث جدید رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا یه نکته ظریفی رو اینجا از راجب فرمایشی که فرمودید اشاره کنم. شاید این تعبیر که ما در هر حال ناچار از جنگ هستیم خیلی دقیق نباشه به این شکلش. منظور من این بود که در جلسه گذشته که نکاتی رو عرض کردم، منظورم این بود که طبیعت انسان به دلیل خواسته هایی که داره، انگیزه هایی که داره، نیاز هایی که داره، اگر تحت تعالیم انبیا و اخلاق انسانی قرار نگیره، این لاجرم منجر به جنگ و درگیری میشه.
درست.
البته اگر اون راهی رو که انبیا نشون دادن برای زندگی سعادتمندانه مورد توجه قرار بگیره، انسان ها بر اون اساس تربیت بشن، الزاماً به جنگ منجر نمیشه. ولی چون همیشه همونطور که اشاره فرمودید جناب عالی هم که درست، همیشه گروه‌هایی انسان‌هایی هستند که به هر دلیلی تحت این تعالیم قرار نمی‌گیرن، حالا یا اصلا اعتقاداتشون اعتقادات الهی نیست یا اینکه انگیزه‌هاشون اجازه نمیده که تبعیت کنن از اون اعتقاداتشون. به هر حال همیشه یک عده‌ای هستن که بله در جبهه مخالف قرار می‌گیرن، جان مردم رو، مال مردم رو و آبروی مردم رو و بقیه حقوق دیگران رو در معرض خطر قرار میدن و این یا باید دیگران تسلیمشون بشن و هرچی اونا میخوان در اختیارشون قرار بدن از جمله جان و مالشون رو، یا اینکه باید مقاومت کنن در مقابل این تعرض اونها و اینجاست که جنگ پیش میاد. لذا به این معنا میشه گفت که جنگ یک پدیده است که تقریبا میشه گفت امر ناچاریست در زندگی بشر.
خب کاد خب اگه نیاز بدین باید بحثش من چون سه بودم به شما که اما بحث جدیدم تو این برنامه تا این گفتگو بفرمید باز
بخواد. نه خواهش میکنم. نکته ای که مطرح شد این بود که اگر جنگ ضرورت داره، یک ضرورت زندگی بشر در مجموع با توجه به همه انسان‌ها و همه انواع انگیزه هایی که وجود داره، اگر جنگ یه چیزیست که نمیشه ازش فرار کرد و حتما اتفاق میفته، حالا برای یک جامعه اسلامی که تابع دستورات الهی میخواد باشه چه جنگی ارزش داره و چه جنگی رو باید ازش پرهیز بکنه. چون همطور که اشاره کردم وقتی یک نیروی مخالفی وجود داره و میخواد تعرض کنه به حقوق مردم یا به مرزهای کشور اسلامی، خب این کشور میتونه تسلیم بشه و بگه خب بفرمایید، اگر شما میخواید کشور ما رو بگیرید بفرمایید، اینجا مال شما، ولی هم خوش آمدید که جنگ نشه.
بله،
این از همون اول ما هرچند سفید و بلند کنیم و دستامونو ببریم بالا، لبخند بزنیم و بگیم که ما نمیخوایم جنگ بکنیم.
یک روش،
این یک روشه که خب در بین بعضی از فرق مسیحی و اینها طرفدارانی هم داره، به اصطلاح صلح مطلقه.
بله،
حالا به دلایل مختلفی ممکنه که از ایدئولوژی های دیگه هم طرفداران داشته باشه. این یک نحوه برخورد هست. یه نحوه برخوردم اینه که نه، ما نباید تسلیم بشیم، باید روی حقوقمون بیستیم و از حقوق خودمون دفاع بکنیم و این ذلت رو ما زیر بارش نگیم. خب اینجا هم باز میتونه شقوق مختلفی اتفاق بیفته که آیا اون دشمن چه قابل غلبه هست یا نیست. اگر باش قراردادی امضا بکنیم، بگیم که توافق کنیم باش که ما یه چیزایی رو صرف نظر میکنیم به شرط اینکه تو هم مثلا از جنگ دست برداری، تو هم از تعرض به ما دست برداری. بله، یک راه اینه که صلح کنیم و به دبستان بکنیم، ما از یه چیزایی کوتاه بیاییم و در عوضش جنگ نشه،
امتیاز بگیریم.
بله، برای اینکه جنگ نشه یک چیزایی رو ما از خواسته های طرف رو برآورده کنیم برای اینکه جنگ نشه. اما یه جاهایی ممکنه که چنین چیزی یا به مصلحت جامعه اسلامی نباشه یا اینکه احساس بشه که نه، ما میتونیم از دفاع از حقوق خودمون به طور کامل دفاع بکنیم.
خب اصلا بازم دو شکل مختلف شد، مصلحت.
بله،
این تشخیصش با چه کسی میتونه باشه؟
بله، حالا به اینکه کی تشخیص بده این مرحله بعدی. اصل این که دو تا فرض میشه که یکی این که به مصلحت جامعه هست که ما وارد این درگیری بشیم، یکی این که نه، ممکنه نه به مصلحت نباشه به دلایل مختلف.
درست.
یا نیروی ما به اندازه کافی نیست که احتمال غلبه رو بدیم، یا این که مردم ما آمادگی ندارن از نظر ذهنی، از نظر اقتصادی یا از هر نظر دیگری، و یا شرایط دیگری باشه که چنین چیزی رو به مصلحت جامعه نباشه. خب اگر ما بخوایم روی این محاسبات حساب بکنیم، چه ملاکی رو باید بگذاریم وسط و اون رو ببینیم آیا این هدف با جنگ تأمین میشه یا با صلح؟
آیا چیه که اون چیه که میاد بخاطرش هزینه بدیم، هزینه جنگ رو بدیم؟
خب یا حتی در صلح هم همین مسئله مطرحه که اگر قرار صلح بشه، حالا یا جنگی شده و قرار بعدش ما صلح کنیم با دشمن، یا از ابتدا قراره که صلح بکنیم،
درست،
چی به دست میاریم برای جامعه اسلامی، برای بشریت که ارزشش رو داره که ما به خاطر اون این تصمیم رو بگیریم؟ باز اینجا معیار همون معیار اصلی هدف زندگی بشر هست که اگر جنگ ما باعث میشه که اون مسیر به سوی خدا زنده بمونه یا باز بشه یا روشن بشه برای مردمی که نمیدانند، هر چقدر هم هزینه بدیم ارزش شده. شما نگاه کنید به واقعه کربلا که در آستانه محرم هم هستیم. چرا امام حسین علیه السلام جنگ رو انتخاب کرد؟ البته حضرت نرفت به جنگ اونها، بلکه در مقابل اونها مقاومت کرد. چرا به این قیمت، به قیمت از دست دادن جان عزیزترین انسان روی کره زمین و از دست دادن جان عزیزترین عزیزانش و گلهای سرسبد بشریت
واقعاً؟
چرا؟ این هزینه هنگفتی بود، هزینه کمی نبود برای بشر. اگر فرض کنیم که حضرت و اون 72 تن زنده میماندن و میتونستن اسلام رو تبلیغ کنن و میتونستن اهداف اسلامی رو دنبال بکنن، وضع جهان امروز این شکلی نبود. ولی چرا ارزشش رو داشت که حضرت این راه رو انتخاب بکنه؟ چون گزینه بدیلش این بود که اگر این کار انجام نمیشد، اون مسیر قرب به خدا بسته میشد.
180 درجه کاملا با هم دیگه مسیرها متفاوت بود.
این راه گم میشد که مسیر قرب به خدا کجاست. اون مسیری که بنی امیه انتخاب کرده بودند و داشتن پیش میرفتن، اگر این اتفاق نمیافتاد، اینجوری تلقی میشد که اسلام همونیه که اونا میگه، مسیر خدا اونه،
از اسلام ناب دیگه هیچ اثری باقی نمیمونه.
و در نتیجه اون هدفی که انسان براش آفریده شده بود گم میشد. اگر زنده ماندن اون هدف، روشن ماندن اون چراغ، باز ماندن اون راه، تنها راهش این باشه که جنگ بشه و با جنگ و فداکاری عزیزترین عزیزان خدا، تنها راهش اینه که این کار اتفاق بیفته تا اون راه باقی بمونه. چون اون راه ارزشش از همه چیز بیشتره، ارزش داره که این جنگ اتفاق بیفته. بلا و بلغ ما بلا،
یه تکلیف میشه.
دقیقا نکته اساسی همینیه که اشاره فرمودش، یعنی جنگ، صلح و سایر تصمیمات و رفعالی که از انسان سر میزنه، ارزشش بستگی داره به اینکه تکلیف ما چی. آیا ما موظفیم برای اون هدفی که خدا تعیین کرده این کار انجام بدیم یا موظف نیست؟ در یک شرایطی موظفیم که جنگ کنیم و پیروز بشیم، در یک شرایطی موظفیم جنگ کنیم ولو پیروز نشیم. اگرش نتیجهش این است که اون راه خدا بماند.
حتی پیروزی ظاهری دیگه، پیروزی نشدن ظاهری.
پیروزی منظور پیروزی ظاهری. در یک شرایطی هم ممکنه لازم باشه که صلح کنیم. چون اگر جنگ کنیم اون راه مسدود میشه. صلح امام حسن علیه السلام از این سنخ بود. وقتی که اون حضرت در شرایطی قرار گرفتن که تمام یارانشون، نزدیکترین یارانشون خیانت کرد، تمام که عرض کردن منظورم اکثریه خیانت کردن، بادادگی پیدا کردن، خسته شدن، خودفروختگی داشتن، رفتن طرف این که به منافع دنیویشون برسن، اگر حضرت مقاومت میکرد، اون چند نفری هم که میتونستن بیان کننده این راه باشن، اونها هم از بین میرفتن و دیگر تمام میشن. زن اونجا تکلیف بر اساس همین هدفی که تعیین شده بود این بود که صلح کن تا این راه باقی بمونه. در شرایط دیگه امام حسین علیه السلام به این شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اگر صلح می‌کردن و اون راه به همون شکل ادامه پیدا می‌کرد، باعث می‌شد که اسلام کلاً از بین بره و اون تعالیم حیات بخش اسلام به دست دیگران نرسه. لذا ملاک برای اینکه ما کی باید بجنگیم، کی باید صلح کنیم، این است که توی اون شرایط خاص خدا از ما چی می‌خواد، تکلیف ما چی. تکلیف ما بر چه اساسی تعیین میشه؟ بر اساس اینکه این کار چقدر به اون هدف خلقت انسان کمک
میکنه.
این برای اون جنبه کلی و اجتماعی قضیه. اما اشاره فرمودید به اینکه افراد، ممکنه یک فردی بیاد وارد این جنگ بشه، نتیجه این جنگ این باشه که عزت مسلمین حفظ بشه، راه خدا باز بمونه، ولی این فرد هدفش چیز دیگه ای بوده. خب این خیلی بدا به حال این فرد. بدا به حال این فرد که در یک مسیر نورانی قدم گذاشته، یک هدف بزرگی رو کمک کرده که محقق بشه، ولی خودش هیچ نصیبی نداره. خب داریم نمونه هایی هست توی تاریخ صدر اسلام، در جنگ های پیامبر، در جنگ های دیگه، که کسانی با انگیزه های دیگری وارد معرکه می شدن. خب در مجموع کمک می کردن به پیش برد اون هدف مقدس، ولی خودشون بی بهره می موندن و این خیلی خسارت بزرگی برای فرد. حالا اون دیگه یه بحث
جداگانه و طلبه. خب تو استاد مصباح عزیز، یک سوالی مطرح کردم، خب طبیعتاً توی فرصت کوتاه ما شاید نشه خیلی جزئی وارد مصادیقش شد و مطالب مختلفش رو گفت، اما به صورت کلی چه کسی میتونه تشخیص بده که مصلحت نظام اسلامی چیه تا بر اساس همون مصلحت بگه که الان صلح باید اتفاق بیفته یا اینکه نه جنگ باید اتفاق بیفته؟ به هر حال مردم هر کدوم نظرهایی دارن، منتخبینی دارن و تفاوت آرا خیلی طبیعیه تو این شرایط. اون شاخص کی میتونه باشه که مردم رو ترغیب بکنه که برن به سمت جنگ یا اینکه نه تکلیف رو صلح تشخیص بدن؟
خودش اگر مقدماتش رو بخوایم عرض بکنیم تا به نتیجهش برسیم، خودش یه بحث جداگانه‌ای میطلبه. ولی به عنوان یک چند جمله‌ای که فقط در این فرصت کوتاه اشاره بکنیم بهش، در جامعه اسلامی اون کسی که حق امر و نهی اجتماعی داره و برای جامعه میتونه تعیین تکلیف بکنه ولی فقیه در زمان غیبت.
بله.
در به طور کلی ولی الهی است که در زمان حضور حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اکرم این نقش رو داره. در زمان حضور ائمه این نقش رو دارن. در زمان غیبت ولی فقیه که نائب ولی امر هست، او چنین نقشی رو دارن.
بله.
البته ولی فقیه از نظرات مردم استفاده میکنه، از نظر کارشناسان باید استفاده کنه، کما اینکه خود ولی معصوم هم به دلایل مختلفی، حالا نه به این دلیل که نمیدانست چه باید بکنه، ولی به دلایل دیگری مأمور بودند که از مردم نظر بخوان،
مثل جنگ احد و جنگ خندق که پیامبر این کار رو انجام دادن.
ولی فقیه باز از یه جهت دیگری هم به دلیل اینکه احاطه علمی به همه مساله نداره، همه حقایق پیش او حاضر نیست، باید از کارشناسان مربوط استفاده کنه. ولی اون کسی که تصمیم نهایی رو میگیره و باید بقیه از او اطاعت کنن، ولی فقیه فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینجا هم چون در مسائل اجتماعی یک نفر باید تصمیم بگیره، برای اینکه تشتت پیش نیاد، اگر هر کسی بنا به تشخیص خودش بخواد عمل کنه، مصلحت جامعه اسلامی فوت میشه و از بین میره. ازا بله، تصمیم گیرنده نهایی ولی فقیه هست، ولی او برای رسیدن به این تصمیمش از همه کارشناسان، همه متخصصین استفاده.
بسیار خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی نکته‌ای ارزشمند بود، اما حیف که زمانمون خیلی کوتاه بود. انشاءالله در فرصت مناسب دیگه خدمتتون باز برسیم. خدا نگهدار شما باشه.
تشکر.
زنده باشه. خیلی متشکرم از همه شما بیننده‌های عزیز که وقت گذاشتید و این گفتگو رو دیدید. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا یک سلام دیگه و یک گفتگوی دیگه، خدا نگهدارتون.